اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سوم ماه دلو را که با 23 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از سفر 4 روزه‌اش به افغانستان میگوید رویکردی را که طالبان در بخش آموزش و کار دختران و زنان افغان انجام میدهند در مخالفت با اسلام قرار دارد. امینه محمد در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت نیاز است تا با طالبان گفتگوهای همه جانبه صورت گیرد. هیئت بلند پایه سازمان ملل متحد 4 روز در کابل و کندهار مصروف گفتگو با مقامهای طالبان بودند تا راه حل برای محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان بر دختران و زنان افغان بیابند. اما سخنگویان طالبان در رابطه با اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفته، اما پیش از این آنها بارها این موضوع را گفتند که مشکلات ایجاد شده در بخش آموزش و کار زنان را حل خواهند کرد. ملل متحد از اینکه کارمندان امنیتی این سازمان در جریان سفر 4 روزه به افغانستان با پرچم طالبان عکس گرفتند عذرخواهی کرد. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است این عکس هرگز نباید گرفته میشد، یک اشتباه بود و ما به خاطر آن عذرخواهی میکنیم. هیئت بلند پایه ملل متحد که شامل امینه محمد معاون عمومی سازمان ملل متحد، سیما بهوس رئیس اجرایی زنان در ملل متحد و خالد خیاری رئیس امور سیاسی و صلح دفتر منشی ملل متحد بود، جهت ارزیابی وضعیت تعامل با مقامات حاکم و تأکید بر همبستگی سازمان ملل با مردم افغانستان هفته گذشته به این کشور سفر کرده بودند. آقای دوجاریک در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که این تصویر زمان گرفته شده است که امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در جریان سفرش به کابل در حال ملاقات با مقامات طالبان بود. این تصاویر نخستین بار پنجشنبه شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های شهروندان افغانستان را برانگیخت. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که عکس گرفتن کارمندان ملل متحد زیر بیرق طالبان بی‌طرفی و اعتبار این سازمان را زیر سوال می‌برد. مقام‌های طالبان در افغانستان می‌گویند که 5 تن به شمول 2 شهروند چین را به ظن قاچاق حدود 1,000 تن سنگ دارای لیتیوم بازداشت کردند. طالبان گفتند که این افراد که می‌خواستند این مقدار سنگ را به بیرون از افغانستان انتقال دهند، در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بازداشت شدند. مقامات استخبارات در اظهاراتی که دیروز 22 جنوری نشر شد گفتند که شهروندان چین و همکاران افغان آنها می‌خواستند این سنگ‌های گرانبها را از طریق پاکستان و چین انتقال دهند. محمد رسول عاقب یک مقام بلندپایه طالبان در وزارت معادن و پترولیم تخمین نموده است که حدود 30% این مقدار سنگ حاوی لیتیم است. وی افزوده است که این سنگ ها به گونه سری از ولایت های نورستان و کنر استخراج شده بود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان استخراج و فروش لیتیم را منع کردند. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید آن عده از رهبران طالبان که دختران و زنان افغان را از آموزش عالی و رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند باید به آخرین خطبه مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام اعظم یا امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود به خطبه اخیر مولوی عبدالحمید اشاره کرده که گفته است زنان از حق مساوی آموزش برخوردار هستند و هیچ دولت و مقام نمیتواند جلو آن را بگیرد. وی گفته است که آموزش زنان از تعلیم مردان تفاوت ندارد. علم همانطوری که برای مردان لازم است، برای زنان نیز لازم است. علوم روز و عصری، علوم شرعی و دینی همه برای زنان و مردان مساوی است و فرقی ندارد. برای هیچ حکومت و نظام شایسته نیست که جلوه تعلیم زنان یا مردان را بگیرد. گرچه مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه خود از حکومت طالبان یا افغانستان نام نبرده، اما افغانستان یگانه کشور در منطقه و جهان است که حاکمان آن دختران و زنان را از آموزش در لیسه ها و رفتن و پوهنتون ها منع کردند. قرار است در 4 حوزه افغانستان کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا بیماری فلج اطفال آغاز شود. این کمپاین 4 روزه پولیو تا روز پنجشنبه دوام می کند. کمال شاه مسئول بخش مطبوعاتی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفته است که این کمپاین در 4 حوزه غرب، جنوب غرب، جنوب شرق و شرق کشور راه اندازی می شود. قرار است در این کمپاین 5 میلیون کودک کمتر از 5 سال واکسین شوند. یونیسف میگوید در سال 2022 صرف 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. زندانیان سیاسی زن به شمول فائزه هاشمی دختر رئیس جمهور پیشین ایران در زندان ایون خواهان توقف اعدام معترضان در این کشور شدند. این زنان که شمار آنان به 30 تن می رسد همچنان خواستار توقف محکومیت غیر عادلانه زندانیان در ایران شدند. آنان گفتند که از طریق پروسه‌های غیر عادلانه و غیر شفاف به زندان محکوم گردیدند. در میان زنانی که این درخواست را امضا کردند، فریبا عادل‌خواه فرانسوی ایرانی تبار حضور دارد که در سال 2019 بازداشت شده و سپس به اتهام تضعیف امنیت ملی ایران به 5 سال زندان محکوم شد. فائزه هاشمی قانونگذار پیشین و دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران نیز در میان این زنان حضور دارد و در ماه جنوری به اتهام سازش علیه امنیت ایران به 5 سال زندان محکوم گردید. نیلوفر بایانی نماینده پیشین برنامه محیط زیست ملل متحد که در سال 2020 به اتهام دسیسه با آمریکایی‌ها به 10 سال زندان محکوم شده نیز در میان امضا کنندگان این درخواست است. تظاهرات سرتاسری در ماه سپتامبر سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس در ایران آغاز شد. بر اساس معلومات گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در جریان سرکوبی تظاهرات در ایران حداقل 481 تن کشته و 109 تن دیگر در قضایای مرتبط به تظاهرات با اعدام مواجه‌اند. ایران تاکنون 4 تن را در ارتباط به تظاهرات سرتاسری در این کشور اعدام کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از آنکه یک سیاستمدار راستگرای سوئدنی در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم نسخه قرآن را با آتش کشید، صدر اعظم سوئدن این عمل را تقبیح کرده و آن را به احترامی عمیق به مسلمانان خواند. در پی تنش‌ها میان ترکیه و سوئدن روی عضویت این کشور در ناتو، راسموس پالودان، سیاستمدار راستگرای سوئدنی، نسخه از قرآن را در مقابل سفارت ترکیه با آتش کشید. این سیاستمدار سوئدنی پس از آن قرآن را با آتش کشید که خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه، سفر پال یونسن وزیر دفاع سوئدن را روز شنبه به انقره لغو کرد. وزارت خارجه ترکیه پس از این رویداد سفیر سوئدن مقیم انقره را احضار نمود. اولف کریسترسن صدر اعظم سوئدن شب شنبه در یک توییت نگاشت: آزادی بیان یک بخش بنیادی دموکراسی است، اما آنچه قانونی است لازمی نیست که مناسب باشد. سوختاندن کتابهایی که برای شمار زیادی از افراد مقدس است عمل عمیقا غیر محترمانه می باشد. وی همدردی خود را با تمامی مسلمانان که از این عمل توهین شده اند ابراز کرد. سوختاندن نسخه قرآن روابط استکهلم و انقره را در حال صدمه بیشتر زده است که سوئدن تلاش دارد برای کسب عضویت ناتو تایید ترکیه را به دست آورد. در کنار ترکیه شماره دیگری از کشورهای اسلامی نیز گفتند که از سوختاندن نسخه قرآن خشمگین شدند. ده ها هزار شهروند اسرائیل به روز شنبه 21 ماه جنوری در مرکز شهر تل ابیب علیه اقدامات حکومت جدید راستگرای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دست به تظاهرات زده، خواستار استعفای وی شدند. یاییر لپید صدر اعظم پیشین اسرائیل نیز در تل ابیب با معترضان پیوست و در توییت نوشت: افراد که عاشق کشور هستند آمدند تا از دموکراسی، محاکم، ایده زندگی مشترک و خیر مشترک آن دفاع کنند. بر اساس تخمین رسانه‌های اسرائیل حدود 100 هزار نفر در این اعتراضات اشتراک کرده بودند که بزرگترین تظاهرات پس از به قدرت رسیدن مجدد بنیامین نتانیاهو به کرسی صدارت است. حکومت جدید نتانیاهو پس از به قدرت رسیدن یک سلسله اقدامات جنجال برانگیز را اتخاذ کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارشات و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. معاونت حکومت طالبان در امور اقتصادی میگوید که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و آماده‌اند تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کنند. در این اعلامیه آمده است که هیئت وزارت دفاع داخله و استخبارات حکومت طالبان چند روز پیش با مقامات ترکمنستان دیدار و در مورد امنیت پروژه تاپی به آنها اطمینان داده است.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که حکومت این گروه برای آغاز عملیات اجرایی پروژه تاپی آمادگی کامل دارد. در این اعلامیه آمده است که هیئت وزارت دفاع داخله و استخبارات حکومت طالبان چند روز پیش با مقامات ترکمنستان دیدار و در مورد امنیت پروژه تاپی به آنها اطمینان داده است. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و جنوب آسیا یا تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 736 کیلومتر آن از ولایت هرات، هلمند و قندهار افغانستان می‌گذرد. معاونت اقتصادی حکومت طالبان در اعلامیه تأکید کرده است
امارت اسلامی آمادگی کامل برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور را دارد. اگر نیاز دیده شود، امارت اسلامی آماده است تا برای تأمین امور امنیتی این پروژه یک نیروی ویژه را تشکیل کند.
کار پروژه تاپی در افغانستان در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد، اما به دلیل یک سلسله مشکلات کار آن آغاز نشد. پس از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان، مقامات ترکمنستان در سفرهایشان به کابل از آغاز پروژه تاپی در سال 2022 اطمینان حاصل کردند، اما تاکنون کار عملی آن آغاز نشده است. به تاریخ 3 اکتبر 2021 یک هیئت ترکمنستانی به سرپرستی وزارت امور خارجه ترکمنستان در سفر به کابل گفت که 5 میلیارد دلار دیگر را آن کشور برای تکمیل پروژه تاپی هزینه می‌کند. در حالی که مقامات طالبان از امنیت اجرایی شدن پروژه تاپی اطمینان دادند، اسدالله ندیم کارشناس نظامی معتقد است که نه تنها امنیت بلکه ثبات نیز برای اجرای پروژه تاپی مهم است. آقای ندیم به صدای آمریکا گفت که امنیت نسبی در افغانستان نمیتواند به معنای ایجاد ثبات برای تطبیق پروژه تاپی باشد.
اولتر از همه در ثبات مسئله سیاسی نظام، پابرجایی نظام، فعالیت کلی نظام، قوانینی که در نظام وجود دارد نسبت به اتباع داخلی و نسبت به سرمایه‌گذارهای خارجی، اینا کلش مشمول ثبات هستند که آیا ثبات آورده میتونه یا نه. از این بود افغانستان اوضاع ثابت نیست، یعنی ثبات نداره. پروژه ها از جمله پروژه تاپی کسایی که ایره مالک هستن گردانگندی میکنن، این موضوع را درک میکنن که در افغانستان هنوز ثبات برقرار نشده، بنابراین تنها امنیت نسبی نمیتونه که اونا را تشویق کنه دوباره به کارشان آغاز کنه.
و باور آقای ندیم در صورتی که کار این پروژه آغاز نشود به گونه نمایشی خواهد بود، در حالی که کار اساسی آغاز این پروژه از نقطه مبدا و تداوم سریع آن تا جنوب آسیا است. این کارشناس نظامی افزود که در کنار بی‌ثباتی در افغانستان، پاکستان به ویژه مسیری که این پروژه می‌گذرد نیز با بی‌ثباتی مواجه است.
تا زمانی که مسئله امنیت کامل و ثبات برقرار نشه در افغانستان و پاکستان، تطبیق کامل پروژه تاپی به نظر من دشواری‌های خود دارد.
علیمداد علیم کارشناس سیاسی گفت که طالبان همواره وعده‌های میانتوهی داشتند، چون به گفته او در حالی که طالبان از امنیت و ثبات در افغانستان حرف میزنند، اما هنوز هم مردم شاهد ناامنی، ترور، آدمربایی و جنایت در این کشور هستند. آقای علی مفزود که طالبان در مورد عدم حضور و سرکوب داعش در افغانستان نیز بارها صحبت کردند، اما چندین بار مردم افغانستان قربانی حملات داعش در کابل و سایر ولایات شدند. این کارشناس سیاسی گفت
در همین قسمت تامین امنیت پروژه های منطقه‌ای و کلان هم فکر میکنم اول دعایشان مثل دعاهای قبلی میانتهی است، نمیتونن امنیت تامین بکنن، به هیچ عنوان تضمین وجود ندارد.
و باور آقای علیم از آنجایی که حکومت طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی ندارد، در موجودیت چنین حکومت در افغانستان زمینه تطبیق پروژه های چون تاپی نیز فراهم نیست. با این حال معاونت اقتصادی حکومت طالبان بر همکاری مشترک همه کشورها در توسعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه تأکید کرده است. مجموع هزینه پروژه تاپی 7.6 میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است و این کشور در این پروژه 85%، افغانستان، پاکستان و هند هر کدام 5% سهم دارند. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، پس از تکمیل این پروژه این کشور در 10 سال اول 500 متر مکعب گاز وارد می کند و در 30 سال آینده آن این رقم به 1.5 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. بر علاوه این، سالانه بیش از 400 میلیون دلار از بابت ترانزیت انتقال گاز از طریق این پروژه عاید افغانستان خواهد شد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
معاونت حکومت طالبان در امور اقتصادی میگوید که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و آمادند تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کنند. همکارم محمد احمدی مصاحبه در مورد با آذرخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی و عضو اتاق تجارت افغانستان انجام داده که به توجه می رسانیم.
نظرتان آن مشکلات در او زمان چه بود و آیا در حاکمیت طالبان این مشکلات فکر میکنن رفع شده؟
پروژه تاپی تقریبا 30 سال در بر گرفته. برای افغانستان و منطقه یک پروژه بسیار مهم است، ولی تا حال عملی نشده. گرچه کارهای نظری از یه نقشه ها، برنامه ها و تمام دفعات تکمیل شده و در ترکمنستان کار عملی از هم شروع شده، یک مقدار در لوکشی هم صورت گرفته. قرار بود که در افغانستان و پاکستان و هندوستان هم یه شروع شده، ولی طور که شما فرمودین در 5 سال گذشته هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و دلیلش چی بود که اول امنیت نبود در این مسیر و در پالی از او دولت توانایی عملی کردن پروژه های بزرگ نداشت، درگیر مشکلات سیاسی خود بود و درگیر اختلافات درونی بود. حال در افغانستان این ممکن نیست که عملی شد، بخاطر از این که فقط برای آمادگی های داخلی افغانستان عملی شده نمیتونه. افغان ها اگر تحریه هم داشته باشن 3 شریک دیگه دارن، ترکمنستان است، پاکستان است و هندوستان است و مهمتر از همه بانک انکشاف آسیایی که پروژه را تمویل میکنه. او شرایط خاص خود داره و همچنان پروژه بسیار بزرگ است، با یک تفاهم منطقوی و جهانی ضرورت داره.
بله.
به این دلائل کافی نیست که در افغانستان آمادگی وجود داشته باشه.
بله. آقای حافظی، دقیقا چند هفته بعد از آغاز حاکمیت طالبان، یعنی به تاریخ 30 اکتبر سال 2021، یک هیئت ترکمنستانی به سرپرستی وزیر امور خارجه او کشور در سفر به کابل گفت که ترکمنستان 5 میلیارد دلار دیگر برای تکمیل پروژه تاپی هزینه میکنه. طبق معلومات مربوط این پروژه سالانه بیش از 400 میلیون دلار از بابت ترانزیت انتقال گاز از طریق پروژه در صورت اجرای شدن عاید افغانستان خواهد شد. آیا تلاش طالبان برای اطمینان دادن از امنیت مسیر عبوری پروژه، دست یافتن به منابع مالی در شرایط فعلی است یا مسئله دیگه مطرح است؟
نه، یک مسئله حیثیتی است، یک مسئله پرستیژ است. هر دولتی که بتونه پروژه تاپی را عملی بکنه، کلانترین پروژه منطقوی را که از افغانستان عبور میکنه عملی کرده. تنها مسئله 400 میلیون دلار نیست، در پالی از این به خاطر حفظ و مراقبت از این، برای حفظ امنیت از این، به میلیون ها دلار سالانه برای کارمندان افغانی تنخواه داده میشه و در زمانی که ساخته میشه در وقت لوله کشی به هزاران نفر به کار گماشته میشه، در مسیر از این سرک ها برای حفظ و مراقبت ساخته میشه. یعنی برای افغانستان مفاد چندین جانبه داره و دیگه اهمیت جو اکانومی و جو پولیتیک افغانستان بسیار بالا میبره، به خاطر از اینکه اولین بار است که کشورهای دیگه محتاج افغانستان میشن.
جناب حافظی صاحب، اگر بسیار کوتاه بفرمایید که آیا ترکمنستان مطابق حقوق بین الملل که در مورد وضع قراردادها هست، این پروژه بزرگ را میتونه با یک حکومت نامشروع برای اجرای شدنش انجام بده؟
با شما عرض بکنم که کارهای حقوقی مسئله قبلا تکمیل شده، تقریبا 12-16 در سطح وزرای امور خارجه، وزرای معدن و رؤسای دول هر چهار کشور صورت گرفته. قراردادها قبلا امضا شده، فقط جنبه عملی باید پیدا بکنه. آیاتی در شرایط فعلی بانک مشاوره آسیایی میره تمیل میکنه، پیسه میده یا نمیده، این خوب مطابق با کنوانسیونایی که وجود دارم و نظام اقتصادی مالی جهان طوری که حکم میکنم، افغانستان فعلا از نظام اقتصادی مالی جهان هست شده. ما از سیستم صرف استفاده کرده نمیتاریم، پول خود مستقیما به جای انتقال داده نمیتاریم به خاطر واردات و همچنان محاصل صادرات خود ما از طریق سیستم های به این دلیل آورده نمیتونیم، مجبور از طریق حواله و همون مناسبات عنعنوی کار بکنم. این شرایط مشکل است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شمار زیادی از نظامیان سابق افغان که پس از سقوط جمهوریت به بیرون از افغانستان فرار کردند، در تلاش دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر هستند. یکی از این نظامیان عبدالواسع صافی 27 ساله است که در جستجوی پناهندگی ایالات متحده در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد. گزارش در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
عبدالواسع صافی با پیمودن راه‌های پرمشقت و خطرناک خود را به برزیل و سپس تا سرحد ایالات متحده و مکزیکو رسانده و پس از عبور از سرحد به گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی امریکا در ایالت تکساس بازداشت شده است.
He did everything he could to collect.
او برای جمع‌آوری، حمل و آوردن مدارک خود به سرحد جنوبی هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد، به این امید که مسئولان سرحدی با دیدن این اسناد از او استقبال کنند، نه اینکه در یک سلول زندان دیگر زندانی شود.
صافی به عنوان عضوی از نیروهای امنیت ملی افغانستان در کنار نیروهای امریکایی کار کرده بود، اما سال گذشته پس از آن که طالبان بعد از خروج نیروهای ایالات متحده در سال 2021 قدرت را به دست گرفتند و شروع به هدف قرار دادن کسانی کردند که به ایالات متحده کمک کرده بودند، افغانستان را ترک کرد.
When my brother joined special forces.
زمانی که برادرم در سال 2018 به نیروهای خاص پیوست، بسیار خوشحال بود. افتخار می‌کرد که جزی از چیزی فراتر از خودش است. او می‌خواست علیه تروریست‌ها بجنگد. همان تروریست‌هایی که اکنون زنان را از کار کردن، رفتن به مکتب و هر گونه حقوق انسانیشان محروم کرده اند.
زکری فرتیتا، وکیل مدافع عبدالواسع، میگوید که او یک متحد اردوی ایالات متحده بود.
فقط به این دلیل که او از اردوی ایالات متحده معاش نگرفته است. او واضحاً یک متحد است و در کنار اردو جنگید. توسط نیروهای ما آموزش دید، با نیروهای ما کار کرد و اطلاعات را شریک ساخت. من نمیدانم چگونه میتوانید بیشتر از این با ایالات متحده متحد باشید.
I am hoping that President Biden.
امیدوار هستم که رئیس جمهور بایدن و کسانی که بر این قضیه اقتدار دارند تصمیم بگیرند و جان او را نجات دهند. او به اندازه کافی برای این کشور فداکاری کرده است. همه خانواده من برای این کشور فداکاری کرده اند.
برادر عبدالواسع، وکلای او و یک گروه دو حزبی متشکل از قانونگذاران و سازمانهای نظامی برای آزادی او تلاش میکنند. آنها میگویند که قضیه او نشان می‌دهد که چگونه خروج نظامی پر هرج و مرج امریکا به شهروندان افغان آسیب می‌رساند که به ایالات متحده کمک کردند اما هنوز در آنجا باقی ماندند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد برای تامین مالی کار ارزشمند دفتر کمیشنری عالی این سازمان در حفاظت و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان در سال جاری خواستار 452 میلیون دلار کمک شده است. لیزا شلاین از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
دفتر کمیشنری عالی ملل متحد حافظ و مدافع حقوق بشر است. این سازمان ناظر جهانی سوء استفاده و خشونت است و به این ترتیب ناقضان حقوق بشر را در مرکز توجه خود قرار می دهد تا برای تغییر رفتار بد فشار بیاورد. ولکر ترک، رئیس حقوق بشر ملل متحد، در درخواست معاونت خود از کمک کنندگان خاطر نشان کرد که بدون تحقق حقوق بشر، صلح پایدار و توسعه پایدار وجود ندارد و گفت که زنده کردن حقوق بشر در هر بخشی از جهان برای دستیابی به ثبات و دستیابی به عدالت مهم است.
We need to insist on action globally, regionally and domestically so that we address inequalities.
باید بر اقدام عملی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی پافشاری کنیم تا به نابرابری ها رسیدگی کنیم، حمایت های اجتماعی را تقویت کنیم، تبعیض را بر شکل که هست از میان برداریم و سایر علل درگیری ها و بحران ها و بدبختی های محیط زیست را از میان برداریم.
دفتر کمیشنری عالی ملل متحد کارهای دشواری را در پیش دارد. بسیاری از بحران‌های فاحش حقوق بشری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. حمله روسیه به اوکراین، تظاهرات مرگبار در ایران، ادامه بازداشت بیش از 1 میلیون مسلمان ایغور در اردوگاه‌های به اصطلاح آموزش منطقه سینکیانگ چین و شورشگری اسلامگرایان در منطقه ساحل آفریقا از جمله این نوع بحران هاست. ترک تاکید کرد که حمایت از حقوق بشر در مبارزه با این ناخوشی‌ها ضروری است. او گفت که حقوق بشر هسته اصلی منشور سازمان ملل متحد است و اصول و اهداف سازمان جهانی را هدایت می‌کند.
We know that now more than ever we need human rights to keep the world stable.
ما می دانیم که اکنون بیش از هر زمان دیگری به حقوق بشر برای پایدار نگه داشتن جهان و ارائه نقشه راه برای آینده بهتر به عنوان بخش از ابتکار 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و فراتر از آن نیاز داریم.
امسال 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا UDHR است. ولکر ترک کمیشنر عالی گفت که قصد دارد از این سالگرد برای زنده ساختن کلمات این سند مهم استفاده کند. او از کمک کنندگان می خواهد که از درخواست او برای کمک مالی حمایت کنند تا دفتر او بتواند توانایی خود را برای ارائه آینده بهتر برای همه بیشتر تقویت کند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره با مطالب تازه برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.